مواردی که افراد معلول را در خوردن کمک می کند. استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در اسباب بازی کودکان و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم. تنها در ایالات متحده در حدود 1 میلیون نفر معلول در خوردن غذا نیاز به کمک دارند. به این منظور پژوهشگران پوانتون واشنگتن در تلاش ساختن ربات هوشمندی هستند تا این افراد را در زمینه کمک کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
آلیست آماده هستم. ربات با همین کلمات پژوهشگران پوهنتون واشنگتن را آگاه می کند که برای خوردن غذا آماده شوند. ربات با صدای می خوانی که می گوید آماده هستید؟ می خواهم مطمئن شوم که روی شما را دیدم می توانم. و سپس یک پارچه خربوزه را از قاب برداشت و در مقابل دهن کاربر قرار می دهد. به محض که میوه از پنجه گرفته می شود، بازوی روباتیک این روند را از سر آغاز می کند. تا پومایک باتاچرجی، پژوهشگر پوهنتون واشنگتن در رابطه با عملکرد ربات چنین توضیح می‌دهد.
در این تکنولوژی ما از قابلیت حس کردن چندگانه استفاده می‌کنیم که شامل دید و تکنولوژی هپتیک می‌باشد که اشیا را لمس می‌کند تا توسط آن بتوانیم غذا را در پنجه برداریم و به کاربر بخورانیم.
سیدارتا سرینیواسا مسئولین پروژه میگوید که تنها سخت افزار این ربات منحصر به فرد نیست، بلکه نرم افزار آن نیز ویژگی‌های دارد.
تمرکز اصلی ما این است که بتوانیم در سخت افزار موجود از هوش مصنوعی و فراگیری ماشین استفاده کنیم تا کارهای فوق‌العاده و فراتر از توانه انسان را با آن انجام دهیم.
یک کمره نیز در این بازوی روباتیک جابجا شده است تا با استفاده از دید کامپیوتری و فراگیری ماشین پارچه های میوه را شناسایی کند و فرمان لفظی کاربر را عملی کند. کمره چشمها، بینی و از همه مهمتر دهن کاربر را شناسایی می کند و حتی اگر کاربر حرکت هم کند، ربات می تواند کار خود را انجام دهد. آقای باتاچرجی می گوید که کار ربات در ظاهر ساده به نظر می رسد، ولی بسیار پیچیده است.
خوردن غذایی که شکل مشخص ندارد در واقع یک کار پیچیده است، زیرا این یک چیز است که شکل آن تغییر می کند و مشکل است برای آن از قبل نمونه سازی شود. ما در تلاش یافتن بهترین روش هستیم تا موفقانه غذا را برداریم و سپس کاربر بتواند به آسانی آن را بخورد.
این ربات تا هنوز در مراحل بسیار ابتدایی قرار دارد و نمی تواند کار خود را به دقت انجام دهد. آقای سرینیواسا مسئولین پروژه میگوید که کامل کردن این سیستم با سالها وقت نیاز دارد و آنان در تلاش یک رویکرد فراگیر هستند.
ما کد نرم افزار و همچنان سخت افزار را باز میمانیم تا یک اجتماعی از مجموعه پژوهشگران را به میان آوریم که علاقمند کار در بخش مشکل خوراندن غذا و مراقبت های کمکی باشد.
نظر به آمار سال 2010 در ایالات متحده 1 میلیون نفر برای خوردن غذا نیاز دارند تا فرد دیگر کمکشان کند. این آمار نیازمندی به چنین ربات ها را واضح می سازد. پژوهشگران پوهنتون واشنگتن امیدوارند به زودی بتوانند این دست روباتیک را طور آموزش دهند که پارچه های کوچک غذا را نیز بردارد.
دیری بسیم شبکه دی اطلاعات و دی لگ در لگ لپاره لی رادیوی فریکوینسیو چخه کار اخلی. خوب دو فریکوینسیو دی دمره اطلاعات و دی انتقال دی لگ در لگ بهیر اروکیگی. یو چیرون که دی امریکا دی ساینس دی میری بنسرد پا مالی مرسته واری لی نور چخه دی معلومات و دی انتقال لپاره کار اخلی. پدیره داری پورتو گوره.
د کمپیوټری علوم او پوها شاجو د غنیګونی په حق له ډیر فکر کوي.
پرابلم یو سی از
یو مشکل چې موږ اوس ورسره مخامخ یو د اطلاعاتو د انتقال په بهیر کې بیروبار دی، ځکه اوس له ډیرو وسیلو کار اخلو.
د هغو بیسیو وسیلو شمیر ورستر بلې زیاتیږي چې موږ ور باندې اتکا کوو او د زیاتو اطلاعاتو انتقال د لیک په بهیر کې ستونزې رامنځته کوي. ډیر دغه اطلاعات په راډیو فریکوانسیو یا آر اف کې انتقالیږي چې د ډیرو وسایلو لپاره د اطلاعاتو د انتقال توان نه لري.
رادیو فریکوانسی
موږ اوس مهال د بیسیم ارتباطاتو لپاره له راډیو فریکوانسی رسیو ګټه اخلو او د نور لاره د ارتباطاتو د ټینګولو نظریه داده چې له یوې بلې طریقې کار واخلو چې هغه هم د ښکارا کیدونکو نور ټیف دی.
د امریکا د ساينس د ملي بنسټ په مالی ملاتړ اغلی جو او ټیم د درمات په کالج کې د داسې طریقو په انکشاف باندې کار کوي چې د لمخې موږ په خپلو کورونو کې د نور د موجودو وسیلو لارې اطلاعات انتقال کړو. دغه طریقې ته لیفایف وایي.
هدف مو دا ده چې په خپل ماحول کې د رڼا موجوده وسایل په بي سیم ترانسمیټرونو بدل کړو، داسې چې اطلاعات د نور له تغیراتو سره عیار کړو.
د نور د تغیر د کوچنۍ وسیلې په نخلولو سره هر ال ای ډی څراغ د بي سیم شبکې په وی وسیلې بدلیږي.
بینویت یا د فرکونسي ساحه ډیره پراخه ډیر خوندې هم وي، ځکه نور له دیوال نه تیریږي. په دې توګه تاسو ارتباطات د خونې په داخل کې محدودوي او له دې ویر نه لري چې څوک به مو په پټه خبرو ته غوږونیسي.
په تیارې کې هم د ډارک لایټ یا تیارې څراغ په نامه سیستم په کارولو سره کار کوي.
مونګلا ال ای ډی څراغونو ډیر لاند ټاکنونه رامنځته کوي چې په سترګو نه لیدل کیږي، خو سنسرونه یې کشفول شي. په دې توګه بیا هم اطلاعات لیږدول شي.
د اغلی جو د لیفایف سیستم سیګنال نه هم اخیستل شي. ټکنالوژي کارونکو ته اجازه ورکوي چې له وسیلو سره یو ځای په هوا کې د لاس په خوځولو سره تعامل وکړي، چې د وسیلو په کوچنۍ کېدو سره به دغه کار نور هم اسانه شي. په چت کې نصب شوی څراغونه هم خای د ټول بدن حرکت حس کړي. دوی دغه سیستم څخه د مجازي واقعیت د عینکو د کنټرولونکو په توګه تر اوسه ګټه اخیستي. خود استفاده موارد خای له ګیم وهلو ورها خو نور هم زیات شي.
کچری او جوړښت او یو محیط ساسو د بدن په وضعیت پوشي، دغه وضعیت اخلي او په یاد ساتي. په دې توګه تاسو په بدن کې د کومې وسیلې له اغوستو پرته کولای شئ له بیلابیلو وسیلو سره تعامل وکړئ.
د لیفای غټستون زده چې نور له دیوال څخه نشي تیرېدل، دا په دې معنی چې په هر کور یا ودانه کې موجود څراغونه باید په جلا ډول له انټرنیټ سره واصل شي. دغه شبکه به تر هغه وخت ګرانه وي چې د بي سیم وایل لرونکو څراغونه په ټولو نویو جوړیدونکو ودانه کې نصب شي.
اسباب بازی برقی و مجهز با تکنولوژی در گذشته بخش کوچکی از این وسایل را تشکیل میداد، اما با پیشرفت روزافزون تکنولوژی اسباب بازی کودکان نیز پیشرفته شده و تکنولوژی های مختلفی در آن به کار برده می شود. شرح بیشتر در این گزارش.
اسباب بازی به عنوان ابزار رشد و تحول محسوب شده و تأثیرات شگرف تربیتی بر کودکان دارد. همان گونه که تکنولوژی اکثر بخش‌های زندگی امروز را متحول کرده است، اسباب بازی کودکان را نیز تغییر داده است. در یک نمایشگاه تجارتی در شهر نیویورک، یک بخش آن به اسباب بازی مجهز با تکنولوژی اختصاص داده شده بود.
تکنولوژی در اسباب بازی دیگر پدیده تازه نیست. ما شاهد هستیم که در تمام بازی‌ها به شمول حیوان خانگی، گیم‌های واقعیت افزوده دیده می‌شود. ما این روند را در انواع مختلف اسباب بازی می‌بینیم.
شرکت لیگو در اسباب بازی ساختمانی خود به نام جنبه پنهان از تکنولوژی واقعیت افزوده استفاده کرده که توسط اپلیکیشن تلفن کار میکند.
با استفاده از اپلیکیشن شما ساختمان لیگو را اسکن میکنید و زنده میشود. سپس میتوانید انتخاب کنید که در کدام قسمت ساختمان حیوان را دستگیر کنید و یا چیز را بردارید. واقعا این یک تجربه تعاملی است و با بازی های واقعیت افزوده دیگر تفاوت دارد، زیرا شما در آن یک دست فیزیکی و یک دست دیجیتال دارید.
حتی بازی سابقه رسومی موسوم به پیکشنری دیجیتال شده است.
عوض استفاده از پارچه کاغذ، ما از این ایرپن یا قلم دیجیتال استفاده می کنیم و بر روی هوا می نویسیم.
بازی پیکشنری مجهز با تکنولوژی شناسایی نور است.
شما نیاز ندارید قلم را با گوشی خود وصل کنید. این قلم در اصل یک چراغ LED است و صفحه گوشی یا آیپد شما می تواند آن را تعقیب کند.
شرکت هات ویلز بازی را به نام تکموتز به نامش گذاشته است که کودکان 8 تا 16 ساله می توانند موتور مجهز با ارتباط بلوتوت را بسازند.
این موتور کنترل شونده از راه دور است و شما می توانید با استفاده از گوشیتان آن را کنترل کنید و یا می توانید خود موتور را به حیث ریموت برای وسایل هوشمندتان استفاده کنید.
شرکت اسباب بازی سازی هات ویلز در یک حرکت شبیه شرکت های نوپای موتر تکمود را نخست برای مشتریان که از این محصول در وبسایت ایندیگوگو حمایت کردند و از پیش پول پرداختند عرضه خواهد کرد.
مشتریانی که ما را حمایت کردند باید بیشتر از همه این محصول را ببینند. ما می خواهیم واکنش آنها را بشنویم و می خواهیم بدانیم آنها چه عکس العمل نشان می دهند. ما بسیار هیجان زده هستیم.
نظر به آمار انجمن اسباب بازی آمریکا، ارزش این صنعت در سال 2017 میلادی به 89 میلیارد دلار رسید و در مقایسه با سال 2012 15% افزایش را نشان می‌دهد.
و در این قسمت برنامه نظر می‌اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در وبسایت‌های مختلف و در رسانه‌های اجتماعی انعکاس گسترده‌ای داشته. سلام جیدا جان.
جان سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. چند خبر گزارش باز هم از جهان تکنولوژی و تازه‌های تکنولوژی را گرد هم آوردیم که در این گزارش با هم یک جای مشاهده می‌کنیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، ربات باهوش مصنوعی قسمی ساخته شده است که کارهای هنری چینایی را نقاشی میکند. هنرمند چینایی ربات را نقاشی یاد داده است که نوع تصور و خیالات او را نقاشی کند. ویکتور وانگ تا 3 سال ربات جیمنای را ساخته است که نقاشی یاد دارد. وانگ با نوشتن اسم نقاشی به ربات دستور می‌دهد تا نقاشی کند. یکی از نقاشی‌های جالب این ربات به نام دور مهتاب است که یکی از نقاشی‌های جالب این ربات به نام دور مهتاب است که در آن تصاویر سه‌بعدی ناسا از سطح کره مهتاب با خزای ربات استفاده شده است و ربات همان تصویر را برای صفحه نقاشی کرده است. ربات جیمنای با هوش مصنوعی در ظرف 50 ساعت می‌تواند یک تعمیر بلندمنزل 3D را نقاشی کند. قیمت این نقاشی در لندن حدود $10,000 است. وانگ برای ربات نقاشی‌های سنتی چینایی را با رنگ سیاه و آب روی کاغذ مخصوص چینایی یاد داده است. در خبر جالب دیگر از چین، در نمایشگاه موتر در چین امسال شرکت‌های جهانی موترسازی موترهای کم مصرف آینده را معرفی کردند. چین به اسم لابراتوار امتحان موترهای پیشرفته شناخته می‌شود. با گزینه امکانات رفت آمد با موترهای شریکی از طریق فرمایش اینترنتی، شرکت‌های موترسازی برای تولید برای عرضه خدمات تاکسی آنلاین بحث نمودند. چین با داشتن شهرهای بزرگ تلاش دارد تا امکانات استفاده از موترهای برقی و بدون راننده را فراهم سازد. شرکت‌های اوبر و دیدی چینایی با استفاده از موترهای بدون راننده برای عرضه خدمات تاکسی در شهرهای مختلف چین پیشقدم شدند. سال گذشته سرمایه‌گذاری این دو شرکت به 28 میلیارد دلار رسید و قرار است سال 2022 به دو چند افزایش شود. در خبر جالب دیگر باز هم از چین، شرکت آمازون مغازه آنلاین خود را در چین مسدود می‌کند. شرکت آمازون اعلام نمود که مغازه آنلاین شرکت خود را به تاریخ 18 جولای امسال بسته می‌کند و فروشندگان چینی بعد از این نمی‌توانند اجناس خود را از این طریق بفروشند. شرکت آمازون می‌گوید این شرکت می‌خواهد در داخل چین سرمایه‌گذاری نماید و از طریق مغازه جهانی آمازون فروش جهانی خوانندگان کندل و محتوای آنلاین را در چین اضافه کند. شرکت آمازون در سال 2004 وارد بازار چین شد و امکانات تجارت آنلاین را برای فروشندگان چینی فراهم ساخت. اکنون شرکت آمازون از طریق خدمات اینترنتی کلاود و کامپیوتر می‌خواهد فروشات چینی را متوقف سازد. با رشد مغازه‌های آنلاین چینی، شرکت آمازون کمتر با آنها رقابت کرده می‌تواند و همین دلیل می‌خواهد مغازه‌های خرید و فروش آنلاین خود را در چین مسدود سازد. باز هم خبر از چین در مورد چاپگر 3D یا سه‌بعدی. یک شرکت چینایی در شهر گوانجو در جنوب چین از روی شکل شخص فوت شده صورت او را چاپ میکند. در یکی از اماکن که جنازه ها را برای خاکسپاری می آورند، از تنه شخص عکس 3D گرفته می شود و با کمک چاپگر 3D یا 3D چاپ می شود. مجسمه مرد و یا زن روی گل ساخته می شود. با استفاده از نوع جیل چهره زن را می سازند. با کمک چاپ 3D تنه شخصی که از دنیا رفته است بازسازی می شود. این کار قبلا با دست انجام می شد که زمان زیادی را در بر می گرفت. اما اکنون با کمک گزینه چاپ 3D و تکنولوژی این کار ساده تر شده است و کمتر زمان نیاز دارد. در خبر جالب از جهان تکنولوژی از اندونزیا، طرفداران محیط زیست و مراقبت از حیات وحش از نوع تکنولوژی برای مراقبت از نوع نادر میمون‌ها در حال خطر استفاده می‌کنند. اتحادیه بین‌المللی حفاظت طبیعت که از سال 1979 فعالیت دارد، در جزیره بورنیو اندونزیا از گزینه تکنولوژی پیشرفته برای بررسی و مراقبت میمون‌ها در حال انقراض استفاده کردند. آنها از درون‌هایی که کامرا دارند برای تحقیق در مورد زندگی نوع میمون‌ها استفاده می‌کنند.
د موټرو جوړولو شرکتونو د چین په شنګای کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې خپل جیب ډوله کوچني او لوکس موټر وښودل. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د چین کمونست چارواکي په پوره جدیت سره کار کوي چې چین د برقي موټرو په برخه کې د نړۍ په سطحه سرلاري کړي. دوی اوس له خلکو سره د موټرو د اخیستو په برخه کې د دولت لخوا مالی مرسته یا سبسایډي هم کموي او د موټرو جوړونکو شرکتونو ته د خرڅلاو نوي شرایط ټاکلي. د دغو شرایطو لمخې د موټرو د جوړولو له شرکتونو غوښتل کیږي چې د مشتریانو له تقاضا سره سم موټر تولید کړي. جنرال موټورز، نیسان او شمیر نورو شرکتونو د ډول ډول برقي موټرو نمونی وخوده چې بیا هم له لزر ډالرو څخه ښکته و.
موږ ډاډه یو چې د متوسطو لوکسو موټرو خرڅلاو به وده وکړي ځکه د متوسط عاید لرونکو خلکو شمیر زیات شوی او موږ ښایي د کال په لومړۍ روبه کې د 10% ودې شاهدان ووسو. او د دې کار بل علت هم ده چې د بی ام ډبلیو د ایکس 3 په شان موډلونه ډېر زړه راښکونکي دي او مشتریان یې خوښوي.
نیسان او همکار چینایي شرکت د سلفي په نامه یو ډول برقي موټر وخوچی په خاص ډول د چین لپاره جوړ شوی. دغه موټر چې د نیسان لیف موټر ته ورته جوړ شوی د تیر کال د اگست په میاشت کې خرڅلاو ته وړاندې شو.
Indeed, we have brought electrification in China.
موږ د چین په مارکیټ کې د برقي موټرو د خرڅلاو بهیر شروع کړ. موږ چین ته خپل چلیدونکو موټر راوړل او دای یوازې پیل دی. موږ په دې مارکیټ کې د ډول ډول پرمختللو موټرو خرڅلاو پیل کړي او په دغه مارکیټ کې د نیسان د زیرکو موټرو د خرڅلاو بهیر خه پر مخ روان دی.
د فور سټوري of Nissan intelligent mobility in China.
برقی موټر د ټکنالوژي په برخه کې د چین د نړیوالو سیالانو د حکومت تر مشیلاندې انکشافي پروګرامونو مهمه برخه جوړوي. چین له اروپا، د امریکا له متحده ایالاتو او جاپان څخه د بیټریو او د موټر د نورو ټکنالوژيو د تولید په برخه کې شاته پاتې دی. خو په دې برخه کې د انکشاف لړۍ چټکه کړې ده. چین د ټولو نړۍ د اړتیا وړ بیټریو د نیمایي برخه د تولید ظرفیت لري چې د برقی موټرو تر ټولو لوی او ګرانه برخه جوړوي.
With a huge support of the government, the
حکومت فراخ ملاتړ موجود دی. د برقي موټرو بازار د ودی په حال کې دی او د مشتریانو لخوا د برقي موټرو اخیستو ته لیوالتیا موجوده ده او د رقابت لپاره ښه مارکیټ دی. د حکومت له تشویق وروسته اوس ډیر خلک برقي موټر خوښوي.
تیر کال په چین کې د کوچنیو او جیب ډوله برقي موټرو خرڅلاو د 2018 کال په پرتله 8% زیات وو او په دغه هیواد کې 1.3 میلیونه موټر خرڅ شو چې د نړۍ په سطحه د پلورل شوی موټرو نیمایي برخه جوړوي. په همدې حال کې په چین کې د موټرو د خرڅلاو له امله ترلاسه کیدونکې ګټه 0.1% کمه وه او په ټولیز ډول 23.1 میلیونه موټر خرڅ شول. د سکال په لومړۍ روبه کې دغه ګټه یو څه نوره هم کمه شوه. د موټرو په اخیستو کې له خلکو سره د چین د حکومت د مالی مرستې پروګرام په راتلونکو کال کې پای ته رسیږي.
تر اوسه لا وازینه ده چې د حکومت د مالی ملاتړ قطع کول به د موټرو د خرڅلاو په بازار څومره اغیزه وکړي، خو همدغه پروګرام ډیرو خلکو ته دغه موټرو اخیستل اسانه کول. په همدې خاطر موږ ته اوس پکار ده چې خپل فروشات په داسې وضعیت کې خو وساتو چې راتلونکي روښانه نه ده.
د موټرو د صنعت کار په هان وای خای په راتلونکو 15 کلونو کې کله چې د بیټریو او نور مهمو پرزو بیا یو څخکته شي، برقي موټر به د عادي موټرو په اندازه ارزان شي.
از دو دهه به این سو شرکت های موترسازی لوکس جهان آخرین مدل هایشان را در نمایشگاه سالانه به نام کویل در کارمل ایالت کالیفرنیا به نمایش می گذارند. تایلرمن مدیر مسئول نمایشگاه کویل می گوید این رویداد هرگز علاقمندان موترهای لوکس را ناامید نمی کند.
دیدن این که این موترها با گذشت سالها چگونه تکامل کردند جالب است و هم این که چگونه این مدلهای مهندسی را در کنار هم قرار می دهند تا ماشین جذاب جدیدی را ارائه کند که موتر را حتی سریعتر یا سازگارتر با محیط زیست عرضه کنند.
سازنده موترهای سپورت بریتانیایی به نام لوتوس نمایش خود را با معرفی موتر جدید سیزنگر 21 بلکبرد آغاز کرد. این موتر پرواز نمی کند اما با حد اکثر سرعت نزدیک به 220 مایل در ساعت ممکن است احساس کنید که پرواز می کند. قیمت آن 3 میلیون دلار است و تنها 4 عدد ساخته خواهد شد. MC Xtrama یک موتر مسابقه‌ای مخصوص با ماشین 6 سلندر است که قیمت آن 1,500,000 دلار تخمین زده می شود.
این قوی ترین مازارتی است که تا به حال تولید شده است. یک مشتق از مازارتی ما است. که برای مازارتی طراحی و مهندسی شده است. با انجین دوگانه V6 و دو ماشین 3 لیتری. بنابراین ما انتظار داریم که بیشترین عملکرد را با افراطی ترین تولید این موتور نشان دهد.
تورسن مولرد اوتوس، مدیر عامل موتورهای رولز رایس، میگوید که مدل جدید مثل یک موتور برقی احساس نخواهد شد، زیرا این موتور شبیه یکی از سنگین‌ترین موتورهای غیر زرهی است که تاکنون با وزن تقریبا 3000 کیلوگرم ساخته شده است.
اول باید یک رولز رایس باشد و بعد موتور برقی. هر کسی که قبلا این شانس را داشت که موتور را براند کاملا تحت تأثیر قرار گرفت که چگونه آن را ساختیم. آنچه شما احساس میکنید، آنچه میشنوید، آن چیزی که با تماس حواس خود استشمام میکنید واقعا رولز رویس است.
لامبورگینی موتور جدید خود لانزادور را معرفی کرد. لامبورگینی در جشن 60مین سالگرد تأسیس خود میگوید در نیمه اول سال 2023 به فروش بی سابقه دست یافته است.
سال مهمی برای ما است، زیرا با بزرگترین سرمایه گذاری برای آینده این شرکت روبرو هستیم. بنابراین ما بسیار خوشحالیم. بازار خیلی به ما کمک میکند. برند قوی میشود. موترهای ما تقریبا تمام شده. بنابراین ما در این سالگرد واقعا در بهترین وضعیت ممکن قرار داریم.
برند موترهای لوکس ایتالیایی پینینفارینا، موتری که احتمالاً گرانترین موتر در این نمایشگاه بود را به نمایش گذاشت. این موتر به نام B95 Speedster به ارزش 4,800,000 دلار دارای شیشه جلوی با قابلیت تنظیم الکترونیکی برای هدایت هوا بر روی کابین است. بسیاری از وسایل نقلیه نمایش داده شده در کویل سال آینده برای خرید در دسترس قرار خواهد گرفت.
تحقیقات تازه در مورد آب شدن کوههای یخین هشدار می‌دهد که اگر کار برای توقف گرم شدن اقلیم جهانی صورت نگیرد، جهان سطوح یخی را به اندازه کشور فنلاند تا ختم قرن فعلی از دست خواهد داد. و حتی اگر در بهترین حالت سناریو، اگر اهداف توافقنامه اقلیم پاریس برای توقف تغییر اقلیم نیز تحقق یابد، جهان شاهد آب شدن کوههای یخی به اندازه کشور نیپال خواهد بود. این معلومات در یافته‌های تحقیق جدیداً نشر شده بر روز پنجشنبه 7 آگوست در ژورنال طبیعت توسط دانشمندان سوئیسی و فرانسوی میباشد. آنها تقاضای مساعی بیشتر برای حراست از کره زمین از تغییر اقلیم را دارند. این اطلاعات تخمین‌های نتایج برخی سناریوها را تصدیق می‌کند.
امروزه ما میگویم که سطوح با کوههای یخی حدود 650 هزار کیلومتر مربع یعنی بندازه افغانستان را پوشانیده است و ما این را از نظر تمام پیشبینی اقلیم میبینیم، البته از این جهت که توافقنامه پاریس در مورد حفاظت از اقلیم را رعایت کنیم. از لحاظ دیگر اگر ما گازهای گلخانه‌ای زیاد را متصاعد سازیم و اتمسفر را زیاد گرم سازیم، ما یک اندازه اختلاف در تمام این سناریوها را نشان میدهیم. اساساً اگر ما به این دو حد افراد برسیم، این وضعیت سناریوی معمول است. ما نشان می‌دهیم که تا سال 2100 ما تقریباً نصف تمام سطوح یخی را در کره زمین از دست می‌دهیم.
در تحقیقات تازه دانشمندان می‌گویند که انسان‌ها در طول زمان برای زندگی با کوههای یخی بزرگ شدند و آب شدن نگران کننده سطوح یخی که در حال حاضر به 10% سطح کره زمین می‌رسد، مستلزم هم توقف آن و عیار ساختن خود با اثرات آن است.
با الگوپذیری از نقشه برداری از تحت کوههای یخی می توانیم این که فردا چی وضعیتی بعد از نبود کوههای یخی رو خواهد داد را پیش بینی کنیم. آیا ما مناطق بزرگ زمینی، کوهها یا دشتهای قطبی را خواهیم دید؟ آیا فردا دریاچه های بزرگ مثل بسیاری از دریاچه های شکل گرفته امروز در زمین بعد از آب شدن کوههای یخی می بینیم؟
به تناسب سناریوها که از سوی متخصصین از بدترین قضیه به بهترین قضیه تقسیم شدند، جهان بین تقریبا 149 هزار کیلومتر مربع یعنی سطح کوه یخی را، یعنی به اندازه مساحت نیپال، تا حدود 339 هزار کیلومتر مربع یعنی حدود سطح فنلند تا سال 2100 میلادی از دست خواهد داد. این اندازه ها بستگی به متغیر احتمالی آماری است که حتی می توانند بزرگتر نیز باشند. بوسون میگوید که کوههای یخی نقش مهمی در سیاره زمین ایفا میکنند. مثلا نور خورشید را منعکس میزدند و جریان آب تازه را برای آبیاری، تولید برق و آب نوشیدنی فراهم میکند. این متخصص میگوید که یکی از اهداف تلاش و پیشبینی آن است که چه گونه های از اکوسیستم های بعد از آب شدن کوههای یخی باقی میماند که در اروپا به ویژه در سوئیس در سال 2022 نگرانی بالایی از آن وجود داشته است و در حراست آنها کمک میکند. این نشریه علمی حاکیست که ساحاتی که کوههای یخی در آنجا آب شده پناهگاهی برای گونه های سردسیر یا گونه های اولیه تولیداتی و عمومی را فراهم خواهد کرد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی یا CES امسال، تکنولوژی های تازه برای موتورهای آینده نیز به نمایش گذاشته شد. اگر این تکنولوژی ها وارد بازار شود، ممکن روش معمول رانندگی را دگرگون سازد. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
در نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی امسال آن دسته از تکنولوژی های موتر به نمایش گذاشته شده بود که رانندگی را مسئولتر می سازد. به طور مثال سیستم IRS تمام راکبین موتر را نظارت می کند. اگر آنها خواب‌آلود باشند به راننده هشدار می دهد و یا هم اطفال را که در سیت عقب نشسته باشند نظارت می کند و در صورت خطر به راننده هشدار می دهد.
Cameras are everywhere today and their number increases.
کامره ها در همه جا موجود می باشد و با گذشت هر روز تعداد آن افزایش می یابد و به فضای عام ما بدل شده است. فکر کنید اگر شما یک موتور را با دیگران شریک می سازید، درست مثل این است که به طرف یک بانک یا سینما قدم می زنید و راه را با دیگران شریک می سازید.
وسایل دیگر سلوک رانندگان را نظارت می کند. الگوریتم های کمره افکتیو یا شبیه خدمات آنلاین چون آمازون فعالیت می کنند و تولیدات را به اساس تاریخچه جستجویتان سفارش می کند. این کمره ها فعالیت رانندگان و مسافرین را تعقیب کرده و چیزهایی را که آنها می بینند و در جاهایی که توقف می کنند همه را ثبت می کند. و ممکن در طول راه تخفیف ها و سفارشات دیگر را در رستوران ها و مغازه ها برای راکبین موتر پیشنهاد کند.
ما به عنوان مخاطب اسیر آنچه که به صورت بالقوه یک مرکز سرگرمی دانسته می شود می باشیم، ولی ما نمی خواهیم همیشه با سرگرمی ها سر کار داشته باشیم. بنابراین دانستن نیازهای راکبین وسایل بسیار مهم می باشد تا بتوان به اساس آن برایشان سهولت فراهم کرد.
این تکنولوژی همه به این هدف ایجاد شده تا در آینده رانندگی یگانه اولویت رانندگان نباشد.
در جهانی که موتورها خودران باشند دیگر به اشترنگ و راننده انسان نیازی نیست. در چنین یک آینده کاملا اتومات دیگر سیت عقبی وجود ندارد، بلکه همه راکبین یک مرکز سرگرمی می باشند که به صورت خودران در حرکت است.
شماری از وسایل دیگر تکنولوژی برخلاف کمره ها برای حفظ محرمیت و مسئولیت رانندگان ایجاد شده است.
اگر با کمره ها مقایسه شود کیفیت تصویر آن پایین است، ولی به اندازه کافی از وضعیت داخل موتر شما را با حفظ محرمیت راننده آگاه می سازد و به نظر ما این یک موازنه بسیار خوب است.
تغییرات بزرگی در موترها آمده نیست، اگر این تغییرات کمره های داخل موتر باشد یا رادارها، ولی در موترهای آینده تمرکز بیشتر روی مسئولیت و کمتر روی رانندگی صورت می گیرد.
داود دیونه کاروان هیله ده چه دیخ پرونه طول مطالب مو پکشیوی دیخ پرونه پا پای که غوارم یادوانه وکرم دیخ پرونه دیخ وال لپار استاسو نظرونو اولان دیجنه تسترگی تلاره کاروان دی امریکا گاک پا پکتو دری او کاروان فیسبوک پانو پا جوانده بناک پریگی او تاسو کولشه دیخ پرونه دینا شد برمحال پل نظرونه اولان دیجنه تستر شریف کرد هیله ده چه تل مکسره فاتشه تربیا اللهم نشه.
360 میں تعلیم پر خرچ کرنے کے میدان میں پاکستان پیچھے کیوں؟
میرے پاس کمرے بھی نہیں ہیں، بلڈنگ چھوٹی ہے، تو مشکلات تو بہت زیادہ ہیں۔
اور شرح خواندگی بڑھانے کے راستے میں درپیش مسائل کیا ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔
گورنمنٹ اسکولز میں ہوتا ہے کہ کافی بچوں کو مارتے ہیں۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے اور جنوبی ایشیائی خطے میں بھارت کے بعد دوسرا بڑا ملک، لیکن تعلیم پر خرچ کرنے والے ملکوں کی فہرست میں پاکستان کا نمبر کافی نیچے ہے، جس کی وجہ سے ملک میں خواندگی کی شرح کم ہے اور خاص کر لڑکیوں میں، جن کی بلوچستان اور سندھ میں خواندگی کی شرح مایوس کن حد تک کم ہے۔ شہری علاقوں میں تو اسکولوں کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں اسکول یا تو بہت دور ہیں یا ہیں ہی نہیں۔ سرکاری اسکولوں کی عمارتیں مخدوش حالت میں ملتی ہیں یا اسکول میں ایک ہی کلاس روم ہوتا ہے۔ بہت سے اسکولوں میں چار دیواری اور ٹوائلٹس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے زیادہ تر خاندان اپنی لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجتے۔ 24 کروڑ لوگوں کے ملک پاکستان میں خواندگی کی شرح سال 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 62% ہے، لیکن اسکول جانے اور اس سے اوپر کی عمر کے ہر 100 میں سے 38 لوگ پڑھ یا لکھ نہیں سکتے۔ مردوں میں خواندگی کی شرح 72.5% ہے، جبکہ خواتین میں یہ شرح 51.8% ہے۔ ملک کے بڑے شہروں جیسے اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں خواندگی کی شرح 75% تک ہے، لیکن دور دراز اور خاص کر بعض سابقہ قبائلی علاقوں میں یہ شرح 9% ہے، جہاں شدت پسند تنظیمیں سکولوں پر حملے کرتی ہیں اور خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق سال 2021-22 میں پاکستان نے اپنے جی ڈی پی کا محض 1.7% تعلیم پر خرچ کیا، جو خطے میں سب سے کم ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب غربت، سیکیورٹی اور ثقافتی رکاوٹیں پاکستان میں تعلیم اور شرح خواندگی کو بڑھانے کے راستے میں حائل ہیں اور ملک میں اسکول جانے کی عمر کے کروڑوں بچے اسکول سے باہر ہیں، تو پشاور سے تعلق رکھنے والی شاکرہ گل اپنی انفرادی کوششوں کے ذریعے ملک کو مختلف مفت تعلیم دلوانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ اپنے اس مشن میں اب تک کتنی کامیاب ہیں اور ان کے سامنے کیا چیلنجز ہیں، دیکھیے نظر الاسلام کی رپورٹ میں۔
پشاور کے رہائشی وقاص خان 7ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ ان کے والدین اسکول فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس لیے وہ دیگر بہت سے بچوں کے ہمراہ محمدن اسلامک چلڈرن اکیڈمی میں پڑھتے ہیں، جہاں انہیں یونیفارم اور اسٹیشنری بھی مفت مہیا کی جاتی ہے۔
اسکول آنا اچھا لگتا ہے، یہاں پر میرے بہت سارے دوست ہیں، یہاں اساتذہ بہت اچھے ہیں، مجھے گھر سے زیادہ اسکول میں ٹائم گزارنا اچھا لگتا ہے۔
وقاص خان کے والد اسی اسکول میں چوکی دار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دوسرے بچے مزدوری کرتے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ وقاص پڑھ لکھ کر اپنا مستقبل سنوارے۔
سرکاری اسکول بہت دور ہے، تعلیم بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، یہاں ہم سے فیس نہیں لی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کچھ بن جائے اور مزید ترقی کرے۔
اپنے گھریلو مشکلات کا احساس وقاص خان کو بھی ہے، اس لیے وہ زندگی میں کامیاب انسان بننے کے لیے محنت پر یقین رکھتے ہیں۔
میرے لیے یہ اسکول روشنی کی طرح ہے، اگر میں اسکول میں نہ پڑھتا تو کہیں پر کم عمر میں مزدور کر رہا ہوتا۔
اس اسکول میں پاکستانی طلباء کے ساتھ ساتھ افغانستان سے تعلق رکھنے والے بچوں اور بچیوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آسیہ پشاور کی پیدائشی ہیں، مگر ان کے خاندان کا تعلق افغانستان کے صوبے قندوز سے ہے۔
افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہو گئی، افغانستان کے لوگ غریب ہیں، میں چاہتی ہوں پڑھ لکھ کر کچھ بن سکوں اور اپنے گھر والوں کی عزت کا کچھ کر سکوں۔
محمدن اسلامک چلڈرن اکیڈمی میں پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں ایسے طلباء بھی ہیں جو یہیں سے فارغ التحصیل ہوئے اور اب بغیر تنخواہ لیے اسی اسکول کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔
اس اسکول نے مجھے بہت کچھ میسر کیا ہے اور یہاں جب میں آتی ہوں تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اس اسکول نے جو تعلیم مجھے میسر کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس اسکول کے باقی لڑکیوں اور لڑکوں کو بھی وہی تعلیم میسر کروں اور اپنا کردار ادا کروں اس میں۔
اسکول کی بنیاد 20 سال قبل پشاور کی ایک رہائشی شاکرہ گل نے رکھی تھی۔ ان کے مطابق بچپن میں لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات کو دیکھ کر انہوں نے ایک اسکول کھولنے کی ٹھان لی تھی۔ اس وقت ان کے اسکول میں 400 بچے ہیں، جن میں سے 40% مفت، 30% رعایتی، جبکہ صرف 10% بچے مکمل فیس ادا کرتے ہیں۔ شاکرہ اب بھی اپنے کاوشوں کو نامکمل قرار دیتی ہیں۔
تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں میں یہ اسکول چلا رہی ہوں، لیکن وہ جو میرا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ میرے پاس مڈل یا میٹرک کے بعد جو بچے ہیں وہ آگے ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتی ہوں، کیونکہ اس میں میرے پاس فائنینشیل ضرورتیں بھی ہیں، میرے پاس کمرے بھی نہیں ہیں، بلڈنگ چھوٹی ہے، تو مشکلات تو بہت زیادہ ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا ایک رول ادا کر رہی ہوں، لیکن کافی ابھی میری وہ پوری نہیں ہوئی جو میری دل کی خواہش ہے۔
پاکستان اقتصادی سروے 2022-2023 کی رپورٹ کے مطابق ملک میں خواندہ مردوں کی شرح 73.4 جبکہ خواتین کی 51.9% ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب ملک بھر میں 2 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، وقاص خان پر امید ہیں کہ وہ کمزور مالی حالات کے باوجود اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے اور آنے والے دنوں میں اپنا مستقبل سنوار سکیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔
آج دنیا بھر میں خواندگی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے آپ ہمارے پروگرام میں یہ رپورٹس بھی دیکھ رہے ہیں۔ آگے چل کر کچھ گفتگو بھی ہوگی جس میں پاکستان میں خواندگی کی صورتحال پر مزید بات چیت ہم کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ بھی کریں گے۔ تعلیم کی راہ میں صرف غربت اور طبقاتی تفریق ہی نہیں، مذہبی تفریق بھی بسا اوقات پاکستانی اقلیتوں کے تعلیم تک رسائی کے راستوں کو محدود کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہوا سسٹر زیف کے ساتھ جب وہ 7ویں جماعت میں تھیں، جب اساتذہ کے ناروا سلوک نے انہیں اسکول چھوڑنے پر مجبور کر دیا، لیکن انہوں نے نہ صرف خود تعلیم حاصل کی بلکہ 2.5 دہائی سے زائد عرصے سے غریب مسیحی اور مسلمان بچوں کو مفت تعلیم دے رہی ہیں۔ وی او اے کی اس رپورٹ میں ملیے سسٹر زیف سے اور دیکھیے ان کا اسکول۔
یہ 26 سال پہلے کا ایک توہین آمیز رویہ تھا جس نے سسٹر زیف کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس وقت 7ویں جماعت کی ایک مسیحی طالبہ کے طور پر جب انہوں نے اپنے اساتذہ سے مسلمان ساتھیوں جیسا سلوک نہ کیے جانے پر سوال اٹھایا تو ایک اسٹاف ممبر ناراض ہو گئی
اور انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسکول چھوڑنا ہے اور مجھے ایک اسکول بنانا ہے جہاں بچوں کے ساتھ کسی بھی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا اور انہیں عزت اور مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔
غربت کے باوجود، جو کہ پاکستانی مسیحی برادری میں عام مسئلہ ہے، زیف نے اپنے گھر میں ایک مفت ٹیوشن سینٹر کھولا۔
میں نے گھر گھر جانا شروع کیا اور کچھ بچوں کو اپنے اسکول آنے پر راضی کیا۔ شروع میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک بچی ہے اور یہ اتنا آگے نہیں بڑھ پائے گا، لیکن ہم ابھی بھی یہاں ہیں۔
انہوں نے 1997 میں جو غیر رسمی اکیڈمی شروع کی تھی وہ 2015 میں ایک رجسٹرڈ اسکول بن گیا۔ اس موسم خزاں میں پہلی بار سسٹر زیف کے طلبہ ایک اسکول کی باقاعدہ عمارت میں کلاس لے رہے ہیں۔ زفینیا ویمنز ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ فاؤنڈیشن اسکول میں تقریباً 200 کرسچن اور مسلمان بچے کنڈر گارڈن سے 10ویں جماعت تک عطیہ دہندگان کے تعاون سے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سسٹر زیف کے بہت سے سابق طلبہ یہاں کام کرتے ہیں۔
یہاں پہ ہماری ٹیچرز، اگر ہمارے میں کانفیڈنس نہیں ہے تو اگر ٹیچرز ہماری ہیلپ کرتی ہیں ہر ایک چیز میں، ہمیں یہاں پہ مارا بھی نہیں جاتا۔ گورنمنٹ اسکولز میں ہوتا ہے کہ کافی بچوں کو مارتے ہیں۔
چند کلومیٹر دور سسٹر زیف کی فاؤنڈیشن ایسے بچوں کے لیے جو اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے دن میں کام کرتے ہیں، دوپہر کے 2 مفت اسکول اسپانسر کر رہی ہے۔ شدید گرمی میں پرانے قالین پر بیٹھی 15 سالہ سحر پہلی بار حروف تہجی پڑھنا سیکھ رہی ہے۔
ہمارے گھر بھی کبھی کبھی کھانا پکتا ہے، کبھی نہیں پکتا۔ میری ماما کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بنوں، اور اب میں اپنی ماما کی خواہش کو پورا کروں گی۔
پاکستان میں تقریباً 2.3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، جس کی بڑی وجہ غربت ہے۔
ان کو ضرورت ہے کہ ان کو ایجوکیشن دی جائے۔ جس بچے کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، وہ کس طرح سے سروائیو کرے گا اگلی صدی میں، جب دنیا میں 70% جابس جو ہیں وہ ساری IT میں ہو جائیں گی۔
پچھلی دو دہائیوں کے دوران سسٹر زیف کی فاؤنڈیشن نے سینکڑوں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد دی ہے. یہ کرتے ہوئے خود انہوں نے دو ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کر لیں اور اپنے اسکول کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف ملازمتیں کی اور اپنے کمیونٹی کے کام کے لیے کئی ایوارڈز جیتے, جن میں خواتین کو مالی طور پر باخیار بنانے کے لیے ہنرمند بنانے کا مفت مرکز بھی شامل ہے.
If I will not do this,
اگر میں یہ نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟
اگرچہ وہ راہبہ نہیں ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہر کوئی انہیں اپنی بہن کی طرح ہی سمجھے. سارا زمان کے ساتھ سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ.
پاکستان میں خواندگی کی صورتحال پر ہی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب بات کریں گے غزالی فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید عامر جعفری سے. ان کا ادارہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں 850 اسکول چلا رہا ہے. عامر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بالکل بنیادی ایک سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال ان لوگوں کے لیے کیا جائے جن کو لگتا ہے کہ پڑھائی کی اہمیت نہیں ہے. پڑھنے اور لکھنے کی اہلیت ایک انسان کی زندگی کو کیسے بدلتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈیفینیٹلی آج پوری دنیا میں جو ہے لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے اور آپ کا یہ سوال ہے کہ جہاں جہاں بھی تعلیم کا فروغ ہوا ہے, لٹریسی بڑھی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں وہاں غربت بھی کم ہوئی ہے اور صحت کے مسائل بھی جو ہے وہ بھی حل ہوئے ہیں. تو یہ تو ڈائریکٹ لٹریسی کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تعلیم میں اضافہ ہوا ہے, وہاں ان کی صحت کے اندر, پاپولیشن کے اندر اور دیگر جو ایشوز کنٹریز کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس میں ہوتی کی طرف جائیں.
عامر صاحب, دنیا جیسے بھی ہمارے پیکج میں سسٹر زیف نے بھی بات کی کہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے دنیا, تیزی سے ہماری زندگیوں میں یہ ٹیکنالوجی داخل ہو رہی ہے. ایسے میں ٹیکسٹ اور ای میل پڑھ اور لکھ سکنا, حساب کتاب کر سکنا روزگار کے لیے کتنا اہم ہوگا, اور وہ معاشرے جو ڈیجیٹل میدان میں پیچھے رہ جائیں گے آپ ان کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جی بالکل, بہت ہی یہ آج کا سلگتا ہوا سوال ہے کہ جو خاص طور پہ کووڈ کے بعد اور پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہوئی ہے اس کے بعد جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ہی شدید چیلنجز جو ہے پاکستان کو اور اس کے مستقبل کو اور اس کے نوجوانوں کو جو اس وقت درپیش ہیں, اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ جو ٹریڈیشنل لرننگ کا جو پیٹرن ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور اسکل جو لرننگ ہے ہم اس کی طرف جائیں, اس کے پیرامیٹر طے کریں اور اس پر کام کریں, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو ہے ڈیجیٹل لرننگ جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی فوری طور پہ ضرورت ہے.
اور لڑکیوں کی تعلیم پر انویسٹمنٹ پاکستان جیسے قدامت پسند معاشرے میں کتنی ضروری ہے؟ خواتین پر ملک کی آبادی کا تقریباً 51% سے کچھ زیادہ ہیں, تو ان کی معاشی اور معاشرتی تحفظ کے لیے ملک اور ملک کی ترقی کے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کو سکولوں میں لے کے آئیں, سکولوں سے باہر نہ رکھیں؟
یہ سر ایک تو آپ کے دیکھیں علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, 63% ہے. ابھی آپ نے اپنے انٹرو کے تقریباً 8 crore جو ہے لوگ اس وقت جو ہے الٹریٹ ہیں, آؤٹ آف اسکول بچے پاکستان میں تقریباً کوئی 22 million جو ہے وہ اس وقت وہاں یہاں پر موجود ہیں, اور اس میں خاص طور پہ جو بچیوں کا لٹریسی ریٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سالوں کے اندر چونکہ پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کے بڑھنے کی وجہ سے لٹریسی ریٹ ہمارا اوپر جانے کے بجائے ہمارا جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے, اور اس میں بالخصوص بچیوں کا, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بچیوں کے لیے تعلیمی ادارے ہی جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر موجود نہیں ہے. مثلا اگر آپ اس کی ایگزامپل لیں کہ پاکستان کی جو سب سے جو بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب ہے, اور پنجاب کے اندر ٹوٹل جو پبلک اسکول ہیں وہ تقریباً 54,000 ہیں, اس میں پرائمری اسکول 40,000 ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائمری کے بعد 14,000 اسکول ہیں, اس میں آدھے بچوں کے ہیں اور آدھے بچیوں کے ہیں. تو بچیوں کے لیے ٹوٹل 4,000 or 5,000 اسکول ہیں جو پورے پنجاب کی پاپولیشن کے لیے جو ہے انتہائی ناکافی ہیں. اس لیے بچیوں کو یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اسکول پرائمری کے بعد جو ہے وہ اپنی آگے کی تعلیم کے لیے کسی مڈل اور ہائی اسکول میں جا سکے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گیپ جو ہے یعنی لڑکوں کا اور لڑکیوں کا ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے.
آپ نے بات کی کہ ہم ایجوکیشن پہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ کم ہے, ہم کم خرچ کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو تعلیم کی سہولتیں ہیں, اسکول کی سہولتیں ہیں, وہ یا تو بہت مقدوش حالت میں ہیں یا بہت دور ہیں. ابھی چند روز پہلے ہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ 22 اگست کو بٹاگرام میں جو 6 طلبہ اور 2 دکاندار اس وقت ایک ڈولی میں پھنس گئے تھے جب وہ اس پر سوار ہو کر اپنے اسکول اور دکانوں کو جا رہے تھے, اور کچھ تقریباً 15 سے 18 گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد انہیں بحفاظت زمین پر پہنچایا گیا. تو یہ مشکل راستوں سے گزر کر دور دراز اسکولوں تک جانا, جو کہ خاص طور پر پاکستان کے شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں اکثر طلبہ کو روزانہ کرنا پڑتا ہے, تو تعلیم کے حصول کے لیے اسکول کی دوری اور بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی بچوں اور بچیوں کے اسکول نہ جانے یا تعلیم ادھوری چھوڑ دینے کی بھی ایک بڑی وجہ بنتی ہے. تو ایک ایسے ملک میں جہاں پہلے ہی معاشی بحران ہے, چیلنجز بہت زیادہ ہیں, ہم بجٹ تو کافی بڑا رکھ دیتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ جو بجٹ ہم نے رکھا وہ ہم خرچ بھی نہیں کر سکے تعلیم کے شعبے میں اس پورے ایک سال میں, آپ کے خیال میں کیا سولوشن کیا ہے پھر اس کا, اگر یقیناً گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں؟
ایک تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کا جو تعلیم کا جو نظام ہے, جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے, یہ کچھ 100-150 سال پرانا اسٹرکچر ہے, اور عمومی طور پہ پاکستان میں تعلیم کے جتنے بھی پالیسیز ہیں اور جو اس کے اوپر بحث ہے اور جو اس کی گائیڈ لائن ہے, وہ ساری مرکزی اور صوبائی سطح پر طے ہوتی ہے, اور اس کی کوئی بھی جو ہے امپلیمنٹیشن ہمیں نیچے ڈسٹرکٹ لیول پر اور پروونس اور اس کے جو ٹاؤن لیولز ہیں اس پہ نظر نہیں آتی. ایک تو اسٹرکچر کو جو ہے چینج ہونے کی ضرورت ہے, اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ اسٹرکچر ہے ایجوکیشن کا, وہ جسٹ ایک پوسٹ مین کا کردار ادا کر رہا ہے, اس کے اندر کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہا ہے. ایک تو اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک سے چنگھائی تک اور لندن سے بنگلہ دیش تک بہت تیزی کے ساتھ جو ہے ایجوکیشن کے اندر جو ہے
عامر صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے. عامر صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے اور شاید اسکائپ بھی ڈراپ ہو گیا ہے. بہرحال اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں, اور اب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر خرم شہزاد, جو کہ پاکستان میں پنجاب حکومت کے ادارہ برائے لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا خرم شہزاد صاحب. پاکستان نے اس سال تعلیم کا بجٹ اپنے جی ڈی پی کا 7% دیا ہے. ایک ایسے وقت میں جب ملک کو سنگین معاشی مسائل کا سامنا ہے, کیا یہ 7% بجٹ واقعی تعلیم کے شعبے کو ملے گا اور اس پر خرچ ہو سکے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
خرم صاحب آپ کی آواز میں کچھ پرابلم ہو رہا ہے, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو فکس اٹ. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ایشو ہو رہا ہے, اور بات ہم اپنے ناظرین کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ ہم انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور یہ جو سوال ہم کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا بجٹ بڑھانے کے باوجود کیا پاکستان کے جو تعلیم کے اور خواندگی کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے, کیا جو بجٹ بڑھایا جا رہا ہے وہ ان ایریاز میں لگایا جا رہا ہے جن ایریاز میں واقعی اس وقت فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ہم خواندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو بلاکس ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں, ایک تو ظاہری بات ہے مرد ہیں, اور دوسرا ظاہری بات ہے خواتین ہیں. خواتین میں یہ خواندگی کی شرح پاکستان میں اوور آل جو شرح ہے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے, جس کی ایک بڑی وجہ کلچرل ایشوز ہیں, جس کی ایک بڑی وجہ سیکیورٹی ہے, ایک بڑی وجہ اسکولوں کے حالات ہیں جہاں پر ٹوائلٹس نہیں ہوتے, جو خاندان اپنی بچیوں کو پرائمری کے بعد خاص طور پر مڈل اسکول کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسکولوں کے اندر ریسٹ رومز یا باتھ رومز یا ٹوائلٹس نہیں ہوتے. خرم شہزاد صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے. خرم صاحب, واپس اسی سوال پر میں آتا ہوں کہ بجٹ تو بڑھ گیا لیکن کیا یہ رقم ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ڈسبرس کرے گا صوبوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے, اور کیا یہ خرچ ہو سکے گی؟ اگین خرم صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے, دیر از سم ٹیکنیکل ایشو. بہرحال ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ خواندگی کی شرح میں اضافے کے لیے جو بچوں کی انرولمنٹ ہے سکولوں میں, جہاں اس کو بڑھانا ایک چیلنج ہے, وہیں پاکستان میں ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو کہ بالغ یا اس سے زیادہ عمر کی ہے, اور جو اس وقت میں جس وقت ان کو سکول جانا چاہیے تھا اس وقت وہ نہیں پڑھ سکے یا سکولوں میں نہیں جا سکے, تو ان کو پڑھنا اور لکھنا سکھانا, ٹیکنالوجی کا بنیادی استعمال بتانا بھی ایک چیلنج ہے, اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے. جیسے ابھی پروگرام میں پہلے بھی بات ہوئی کہ جو مستقبل ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے, ٹیکنالوجی کی طرف ہم کو جانا ہے, ٹیکنالوجی کی ہی بات کرنی ہے, تو وہ آبادی جو کہ پاکستان میں اس وقت پڑھنے لکھنے سے قاصر ہے, جو ٹیکنالوجی پر پڑھ نہیں سکتی, یعنی ٹیکسٹ میسیجز نہیں پڑھ سکتی یا سوشل میڈیا پر لکھی ہوئی چیزیں نہیں پڑھ سکتی, اس کے لیے آگے جا کر یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا, اور یہ اکنامک ایشوز بھی اس سے اور مزید پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جب روزگار ٹیکنالوجی پر بیسڈ ہوگا, یعنی روزگار کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ کو ٹیکنالوجی استعمال کرنا آتی ہو. تو اس کے لیے بہت سے پروگرامز ہیں, پاکستان کی حکومت نے کافی پروگرامز اپنے جو پی سی ونز ہیں ان میں شامل کیے ہیں, اپنے پلانز میں شامل کیے ہیں, ان پر بھی بات کریں گے. اور خرم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ فون کے ذریعے جڑ گئے ہیں. تو خرم صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اب اسکول کی ایج سے باہر جا چکے ہیں, ان کو پڑھانے کے لیے, ان کو لٹریٹ کرنے کے لیے پاکستان نے تقریباً پاکستان کی حکومت نے 2000 اڈلٹ لٹریسی سینٹرز بنانے کا پلان بنایا تھا. آپ کا پنجاب سے تعلق ہے, تو پنجاب میں کہاں تک امپلیمنٹ ہو سکا ہے یہ پروگرام؟
جی, تھینک یو ویری مچ. میں اس میں بتاتا چلوں کہ بیسیکلی ہم نان فارمل سیکٹر میں ٹو سٹرانگ اسٹریٹجی ہے جس سے ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے جو ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو ہم کیٹر کرتے ہیں, اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن اس وقت ہمارے پاس 20,000 نان فارمل بیسک انسٹیٹیوشنز ہیں, اور یہاں پر ہمارے پاس مور دین 500,000 بچے جو ہیں وہ انرولڈ ہیں جن کو ہم اس وقت پڑھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈلٹ الٹریٹس ہیں ان کے لیے ہم نے ایڈلٹ لٹریسی سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے ہیں, اور یہ بیسیکلی ہمارا فوکس اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور جو سوسائٹی کے مارجنائز طبقہ ہے اس کو ہم کیٹر کرتے ہیں. فار ایگزامپل, میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ ہمارے جو جیل انمیٹس ہیں پریزنز میں جو جوونائل پریزنرز ہیں جو کہ الٹریٹ ہیں, جو کبھی اسکول نہیں گئے, ایک تو ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر الٹریٹس ہیں ان کو بھی ہم تعلیم دیتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے جو کہ اگین وچ از اے ویری نگلیکٹڈ کمیونٹی ان پاکستان, ان کے لیے بھی ہم نے ایڈلٹ لٹریسی سینٹرز بنائے ہیں, اور 8 مہینے کا ایک کورس ہوتا ہے جس سے پھر ہم انہیں بنیادی لٹریسی جو ہے وہ ہم فراہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فشرمین کمیونٹی ہے, وہاں پر ہم نے بوٹ اسکولس قائم کیے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹس میں مختلف جگہوں پر ایگریکلچر اور لائف اسٹاک جو ہمارے فارمر کمیونٹی کے لوگ ہیں جو الٹریٹس ہیں, وہاں پر بھی ہم اسپیشلی یہ سینٹرز بناتے ہیں جہاں ہم ان کو لٹریسی کے علاوہ ہم ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس پر بھی ہم فوکس کر رہے ہیں.
رائٹ, بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کچھ وقت شروع میں اسکائپ کے ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ضائع بھی ہو گیا. آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پنجاب حکومت کے پروگرامز کے بارے میں بتایا. ایک اور طریقہ جو کہ بہت ہی کامن ہے آج کل درس و تدریس کے لیے, اور خاص طور پر ایسی کمیونٹیز تک پہنچنے کے لیے جہاں فارمل سیکٹر آف ایجوکیشن نہیں پہنچ سکتا, وہ ہے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا, یعنی ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے, سیل فونز کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے اور اس طرح کے جو دیگر پلیٹفارمز ہیں ان کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ویڈیو ٹیوٹوریلز بنا کر بھیجنا, تاکہ وہ لوگ جو کہ اسکولوں میں نہیں جا پاتے وہ اس سے استفادہ کر کر اپنی جو خواندگی ہے اس کو بہتر کر سکیں, یا اپنی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں شامل ہو سکیں, پڑھنا لکھنا اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا سیکھ سکیں. پاکستان کی فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے مطابق اس نے ملک میں ناخواندگی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے 4 بڑے پروجیکٹس کے پی سی ونز جمع کروا دیے ہوئے ہیں, جس میں 29 اضلاع میں 36,900 خواندگی کے مراکز کا قیام ہے, ملک کی 99 جیلوں میں قیدیوں کے لیے لٹریسی پروگرام, انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونس کے ذریعے خواندگی کو فروغ دینا بھی شامل ہے. خواندگی اور غربت کے خاتمے کے لیے ہنر کی ترقی اور فروغ کے لیے 400 سینٹرز کا قیام اور کمیونٹی لرننگ سینٹرز کا قیام بھی شامل ہے. وقت ہے کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک، دنیا کی ساتویں بڑی فوج اور مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ کے میدان میں تعلیم پر توجہ دے اور اپنی تیزی سے بڑھتی آبادی کے معاشی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے تعلیم کے بنیادی حق کو اپنی رعایا تک پہنچائے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔